أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. محقق عراقي فرمود اگر محدث به حدث اصغر بلل مشتبه از او خارج شد که می داند یا بول است یا منی، چهار احتمال هست. احتمال اول این است که بگوییم نسبت بین حدث اصغر و حدث اکبر تخالف است، پس اگر این بلل مشتبه منی باشد، این شخص هم محدث به حدث اصغر است هم محدث به حدث اکبر. و طبعا بعد از وضوع که میگیرد استصحاب بقاء کلی حدث، استصحاب کلی قسم ثالث خواهد بود، چون با وضوع حدث اصغر یقینا رفع شده است، شک داریم در اقتران او به حدث اکبر. احتمال دوم این است که بگوییم نسبت بین این دو حدث تضاد است، که این شخص بعد از وضوع استصحاب حدث می کند به نحو استصحاب کلی قسم ثانی. احتمال سوم این است که بگوییم اختلاف بین حدث اصغر و حدث اکبر از قبیل اختلاف به شدت و ضعف است، که از او تعبیر می کنند تضاد در مرتبه، که ایشان فرمود که در این صورت این شخص بعد از اینکه وضوع بگیرد می تواند استصحاب کند شخص حدث سابق را. ما در اینجا یک نکته ای عرض کنیم و اون اینه که در این فرض غیر از اشکال دیروز که ما می کردیم که استصحاب موضوعی جاری است، هازا قام من النوم بالوجدان و لیس بجنب بالاستصحاب فیجب علیه الوضوء، بر فرض این را نگوییم راجع به خود حالت سابقه حدث می شود استصحاب جاری کرد. میگیم هازا الحدث کان حدث اصغرن، چون فرض این است که اختلاف حدث اکبر و حدث اصغر به شدت و ضعف یک فرد هست. حدث اصغر وقتی همراه بشود با جنابت همون حدث اصغر است که شدید می شود. محدث به حدث اصغر طبق احتمال سوم اگر جنوب شد حدث جدیدی پیدا نمی کند، همون حدث قبلیست، چاق می شود، شدید می شود. خب ما استصحاب می کنیم بعد از خروج بلل مشتبه می گیم هاذا الحدث کان ضعیفا والان کما کان، استصحاب می کنیم بعد از خروج بلل مشتبه هنوز این حدث ضعیف است و شدید نشده است و بالاخره وجوب وضوع یا اثر شرعی آن چیزی است که ما گفتیم من قام من النوم ولم یکن جنبا، یا اثر شرعی همین چیزی است که محقق عراقی گفت کون الحدث ضعیفاً و عدم و کونهی شدیدا. خب استصحاب میگه هاذا الحدث کان ضعیفا والان کما کان، بعد از خروج بلل مشتبه هنوز ضعیف است، حکمش این است که یجب علیه الوضوء ولا یجب علیه الغسل. بل فرض این است که حدث یک حدث است، لاغر و چاق می شود. میگیم این حدث قبلا لاغر و ضعیف بود، حدث اصغر بود، استصاب میگوید بعد از بلل مشتبه هم هنوز ضعیف است و حدث اصغر است، حدث اکبر نشده است. با این اصل، با این استصحاب علم اجمالی را منحل می کنیم، دیگر نوبت به استصحاب حدث نمی رسد، چون ثابت کردیم که این حدث حدث اصغر است، خود مفادکانه ناقصه استصحاب شد. حکمش این است که وضوع رافع آن هست. احتمال چهارم محقق عراقی فرمود این است که ندانیم نسبت بین حدث اصغر و اکبر نسبت تخالف است یا نسبت تضاد. مطلبی محقق عراقی گفت که بحوس این طور فهمید که محقق عراقی میگوید شرط استصحاب و صدق نقض الیقین به شک این است که ما بدانیم که این متیقن سابق اگر الان موجود باشد و این استصحاب مطابق با واقع باشد، استصحاب اگر مطابق با واقع باشد و این مشکوک و این مشکوک فعلی واقعا موجود باشد، ما باید بدانیم و احراز کنیم که عین متیقن سابق است و نه غیر او، و الا صدق نقض یقین به شک مشکل است. ولذا محقق عراقی گفت شاید فی علم الله، علم اجمالی من بعد از خروج بلل مشتبه تعلق گرفته است به حدث اصغر، چون علم اجمالی به فرد معین عند الله تعلق می گیرد نه به عنوان احدهما، و فرد معین عند الله که متعلق علم اجمالی من است شاید حدث اصغر بود، ولیکن بعد از وضوع استصحاب حدث جاری بشود، بر فرض بعد از وضوع استصحاب حدث مطابق با واقع باشد و حدث موجود باشد، این حدث موجود بعد از وضوع حدث اصغر نیست، حدث اکبر است. پس این حدث مشکوک که بعد از وضوع ما میخواهیم بگوییم استصحاب حدث جاری است، این حدث مشکوک بعد از وضوع علا تقدیر وجود حدث اکبر است، ولیکن شاید فی علم الله متعلق علم اجمالی من در زمان بلل مشتبه حدث اصغر بود. پس احراز نکردیم اتحاد این مشکوک را با اون متعقن سابق، و تا احراز اتحاد نکنیم احراز عنوان نقض الیقین به شک نمی کنیم، که ما عرض کردیم محتمل نیست محقق عراقی این مطلب را بفرماید، چون بر فرض محقق عراقی در مواردی که سبب علم اجمالی مختص است به یک طرف معین، مثل اینکه قطره خون از پشت بام افتاد، نمیدانیم افتاد روی اناء شرقی یا روی یک اناء غربی، این سبب معین و مختص به یک طرف است فی علم الله. بر فرض محقق عراقی در اینجا بگوید معلوم بالعرض ما، معلوم بالعرض ما اون اناء معین واقعی است که وقع فیه دم، ولی در ما نحنفی که ما علم اجمالی داریم، این بلل مشتبه یا بولس یا منی، خب در اینجا ما علم اجمالیمون ناشی از یک سبب مختص به احد الطرفین نیست. ما از این باب که دیدیم این بلل با مزی نمیخورد، تناسب با مزی ندارد، تناسب با وعدی و وعدی ندارد. علم پیدا کردیم لیس هازا به مزین، لیس هازا به ودین او وزین. این علم به این که لیس هازا به بلل انتاهر منشأ شد ما علم پیدا کنیم این بلل یا بولست یا منیست، نه اینکه قبلا می دانستیم این بلل چیز الان یادمان رفته است، اینطور نیست. علاوه ما میگوییم می شود اشاره کرد به اون حدثی که ناشیست از این بلل مشتبه. میگیم اون حدثی که ناشیست از این بلل مشتبه، نمیدانیم آیا حدث اصغر است یا حدث اکبر، و اون حدث ناشی از این بلل مشتبه را استصحاب بکنیم بعد از وضوء. اینجا دیگر مسلم قسم می توانیم بخوریم که اگر باقی باشد اون حدث بعد از وضوء، پس اون حدث حدث اکبر بود و معلوم بالاجمال من حدث اکبر بود. چرا؟ برای اینکه حدث ناشی از بلل مشتبه دیگر قطعا هر دو حدث نیست، یک حدث است، مانعت الجمع است. در مواردی که علم اجمالی مانعت الجمع است که اشکال محقق عراقی پیش نمیاد، چون وقتی علم اجمالی مانعت الجمع بود یعنی اون حدث ناشی از بلل مشتبه که دو حدث نیست. بله می شود من مبتلا به دو حدث باشم، بنابر این که تخالف باشد بین الحدثین، ولیکن یک حدث، حدث قبل از بلل مشتبه است که حدث اصغر است، یک حدث هم که حدث اکبر است با این بلل مشتبه حادث شده است. اما اگر گفتید الحدث و ناشئ من البلل المشتبه، بنابر تخالف هم یک حدث بیشتر نیست، چون یا ما میگوییم اون حدثی که این بلل مشتبه سبب شأنی اوست، بله به قول شما شاید این بلل مشتبه بول باشد که این سبب حدث جدید نیست. میگیم اون حدثی که این بلل مشتبه سبب شأنی اوست، اگر این بلل مشتبه بول است، اگر این بلل مشتبه بول است، بس اون حدثی که این بول سبب شأنی اوست حدث اصغر است. چرا میگیم سبب شأنی؟ چون ممکن است اگر این بلل بول باشد، خب من قبلا مبتلا به حدث اصغر بودم و المحدث بالحدث الاصغر لا يحدث بالحدث الاصغر ثانیا، پس این بول ثانی سبب فعل حدث فعلی نیست. اما می توانم اینطور تعبیر کنم، بگویم اون حدثی که این بلل سبب شأنی اوست، اون حدث نمی تواند هم حدث اصغر باشد هم حدث اکبر، یا حدث اصغر است اگر این بلل بول باشد، یا حدث اکبر است اگر این بلل منی باشد. اون حدث که این بلل سبب شأنی اوست، این مانعت الجمعه. ولذا اگر اون حدث باقی باشد پس بعد از وضوع باقی باشد اون حدث اکبر است و معلوم بالاجمال هم منطبق است بر حدث اکبر، چون اون اگر حدث بعد از وضوع باقی باشد پس معلوم می شود اون حدث حدث اکبر بوده و اون بلل سبب حدث اکبر بوده. معلوم بالاجمال سابق من منطبق میشه بر حدث اکبر و بعد از وضوع هم اونی که باقی حدث اکبر است. اتحد المشکوک و المتيقن السابق، شما شرط کرده بودید جناب محقق عراقی که این مشکوک علی تقدیر وجودهی واقعا شخص وجود متيقن سابق باشد. ما با این بیان مشکل رو حل میکنیم، میگیم ما اشاره میکنیم، میگیم اون حدثی که این بلل مشتبه سبب شأنی اوست، اون حدث محتمل البقاء است بعد از وضوع، اگر باقی باشد در ضمن حدث اکبر باقی است. و در این فرض که حدث اکبر باقی باشد، خب این متعقن سابق است، چون در این فرض پس حدث اکبر موجود شد عند البلل المشتبه، مشکوک لاحق و متعقن سابق یک وجود می شوند، در وجود اتحاد وجودی پیدا می کنند. علاوه بر این که اصلا این تضییقات از کجا آمده، این شرط و شروط ها برای استصحاب از کجا آمده؟ ما در استصحاب بیش از شک در بقاء متيقن سابق نمی خواهی. چه لزومی دارد شرط می کنید که باید احراز کنیم که این مشکوک فعلی که مستصحب ماست علا تقدیر وجودهی واقعا این متعقن سابق باشد؟ نخیر، ما باید احتمال بقاء متعقن را بدهیم، احتمال بدهیم متعقن باقی است. اما اینکه اگر حدث الان موجود باشد علا فرض وجود الحدث فعلا، این حدث موجود فعلی عین اون حدث متيقن سابق باشد، چه لزومی دارد؟ مهم این است که ما شک داشته باشیم در بقای حدث متيقن سابق. اما این که احراز کنیم که این حدث مشکوک بالفعل علی تقدیر وجودهی واقعا عین همون حدث متيقن سابق است، هیچ دلیلی بر این که این شرط جریان استصحاب است ما نداریم. لا تنقض الیقین به شک صدق می کند به مجرد شک که در بقاء متيقن سابق. همین که شک دارید در بقاء متيقن سابق، همین که شک دارید در بقاء متيقن سابق، اگر آثار بقاء آن را بار نکنید میگن نقضت یقینک به شک. ما بیش از این لازم نداریم که در وجود شک در بقاء وجود متيقن سابق داشته باشیم. و ما در اینجا بلااشکال در همون مثالی که گفتیم نقض کردیم به محقق عراقی که دیشب نور چراغ حجره روشن بود، نور خب نمیدانیم در این حجره زید بود، عمر بود یا هر دو، و ما امروز میدانیم زید در حجره نیست. اشکال محقق عراقی پیش میاد دیگه، چون شاید دیشب علم اجمالی من که به واقع تعلق میگیرد طبق تقریب بحوث به فرد معین عند الله تعلق میگیرد، تعلق گرفته بود به وجود زید. ولی بقای انسان فی الحجره امروز در ضمن امر است. پس انسان موجود امروز امر است، در حالی که ممکن است متعقن دیشب من زید بود. ما میگیم بر فرض این درست باشه، با اینکه ما اینو قبول نداریم، ما میگیم متعقن دیشب ما زید نبود، جامع بین زید و ام بود، یا به تعبیر دیگر متعقن ما یکی از سه چیز بود، یا زید فقط، یا امر فقط، یا هر دو. ما اینطور میگیم، ولذا در مانه نفی هم میگیم بعد از بلل مشتبه متعقن سابق ما احد و ثلاثه است، یا حدث اصغر فقط، یا حدث اکبر فقط، یا هر دو. در فردی که این بلل منی باشد و نسبت بین حدث اکبر و اصغر تخالف باشد، ما علم اجمالی معتقدیم به احد و ثلاثه تعلق میگیره، و اینم با این بیان دیگه مانع جمع میشه. بنابر تضاد یا حدث اصغر فقط است امکان هازا بولن، یا حدث اکبر فقط است امکان هازا منین، و یا نسبت تخالف است و این بلل منی است، پس هم حدث اصغر موجود است و هم حدث اکبر. اینطور ما متعقن سابق رو بیان میکنیم. ولی با قطع نظر از این عرض ما، اگر محقق عراقی بگه نه، شاید متعقن سابق ما در این مثال حجره وجود زید در حجره بوده، و در این مثال بلل مشتبه حدث اصغر بوده، میگیم بسیار خوب، به چه دلیل شما شرط میکنید احراز و ان المشکوک علی تقدیر وجوده عین المتعقن سابق؟ نه، ما همین که شک داریم در وجود، در بقای وجود متعقن سابق، همین کافی است. ما شک داریم که آیا اون انسان دیشب امروز هم در خانه هست یا نیست، شک داریم اون حدث بعد از بلل مشتبه حالا که وضوع گرفتیم باقی است یا باقی نیست، همین کافیه و ما بیشتر از این نیاز نداریم. اشکال کبروی میگیریم به محقق عراقی، و این اشکال کبروی زمیمه میشه به همین اشکالات صغروی که گرفتیم، ولذا از این بحث خارج میشیم. کلام واقع میشه در قسم ثالث از استصحاب کلی. استصحاب کلی قسم ثالث رو مرحوم شیخ سه فرض براش بیان کرد. یک فرض اینه که ما بدانیم مثلا دیروز انسان در دار بود در ضمن زید، و امروز زید یقینا خارج است، ولی احتمال میدیم مقارن با وجود زید امر هم در دار موجود بود، که اگر او موجود بود بقا انسان لااقل محتمل است در ضمن امر. وجود امر امروز یا محتمل است یا متعقن است علی تقدیر الحدوث. این فرض اول. مرحوم شیخ فرموده است در این فرض استصحاب جاری است. فرض دوم این است که ما بدانیم در فرض وجود این فرد، فرد آخر موجود نبود، ولی احتمال میدیم مقارن با ارتفاع این فرد، مقارن با خروج زید از دار، امر وارد خانه شد. اینجا استصحاب به نظر مرحوم شیخ جاری نیست. فرض سوم، فرض اختلاف بین فرد سابق و فرد لایق است به شدت و ضعف. قبلا این جسم سیاهی شدید داشت، الان دیگر سیاهی شدید ندارد، یا سفید است یا اگر سیاه باشد سیاهی خفیف است. اینجا استصحاب کلی قسم ثالث جاری می شود و می گوید این جسم هنوز سیاه است. فرموده است مثال فقهیش این است که یک شیء واجب بود، دیگر الان یقینا واجب نیست. طلب شدید از بین رفت، ولی احتمال میدیم اصل طلب باقی باشد. استصحاب میکنیم بقای اصل طلب را. بله، به نظر ما این فرض سوم اصلا استصحاب کلی قسم ثالث نیست، این استصحاب فرده. فرد قبلا شدید بود، این حالت فرده. این سیاهی دیوار قبلا شدید بود، الان دیگر یقینا شدید نیست، اما اصل وجودش محتمل البقا است. و این استصحاب شخص است نه استصحاب کلی قسم ثالث. تا بگوییم استثناء میزنیم از عدم جریان استصحاب کلی قسم ثالث، فرض اول را و فرض سوم را. اصلا فرض سوم استثناء از استصحاب کلی قسم ثالث نیست، تخصصا خارج است از آن، نه تخصیصا. اگر عرف شدید و ضعیف را دو فرد ببیند، مثل آنچه که مرحوم آخون صاحب کفایه در وجوب و استحباب میگوید، میگوید ولو عقلا استحباب مرتبه ضعیفه وجوب است. اراده شدیده میشود وجوب، شدتش برود میشود استحباب. اما عرف وجوب و استحباب را دو فرد مستقل میبیند. اگر این باشه که ظاهرن هم مطلب درستیه کلام صاحب کفایه، خب وجهی نداره ما استثناء کنیم از عدم جریان استصحاب کلی قسم ثالث. قبلا این فعل واجب بود و این حکم وجوبی رفت، شک می کنیم که کلی طلب در ضمن فرد آخری که استحباب است باقی است یا باقی نیست، استصحاب بقای کلی طلب جاری نیست چون استصحاب کلی قسم ثالث است. اگر عرف شدت و ضعف را موجب مفرد حکم بداند، موجب تعدد افراد بداند، وجهی ندارد استصحاب جاری بشود. و اگر موجب تعدد نشود، یک فرد از حالاتش عوض شده است که استصحاب فرد است نه استصحاب کلی قسم ثانی، نه استصحاب کلی قسم ثالث. اگر مفرد باشد این شدت و ضعف می شود مصداقی از مصادیق فرض دوم. ولذا صاحب کفایه گفته ما مطلقا استصحاب کلی قسم ثالث رو قبول نداریم در مقابل تفصیل صاحب، در مقابل تفصیل شیخ انصاری. صاحب کفایه گفته مطلقا استصحاب کلی قسم ثالث جاری نیست، چه در فرض اول، چه در فرض دوم، چه در فرض سومی که شدت و ضعف موجب تعدد فرق بشود. و مشهورم قائلا به عدم جریان استصحاب کلی قسم ثالث، در مقابل برخی قائل به جریان هستند در استصحاب کلی قسم ثالث مطلقا. تا تفصیل نمیدهند بین فرض اول و فرض دوم و همینطور فرض سوم، ولو موجب تعدد فرد بشود فرض سوم. یکی از کسانی که قائل است به جریان استصحاب کلی قسم ثالث مطلقا مرحوم حاشیه عبدالکریم حائری در درر هست، فرموده است که آقا اگر صرف الوجود کلی، صرف الوجود مثلا انسان فدار موضوع باشه برای حکم شرعی، اذا کان انسان فدار فتصدق، اذا کان انسان فدار یوم الجمعه فتصدق. آقا من دیروز میدانم، دیروز که پنجشنبه بود مثلا، میدانم زید در دار بود، این منشأ شد بدانم صرف الوجود انسان روز پنجشنبه در دار بود، روز جمعه زید از دار خارج شده، ولی باز احتمال صرف الوجود، احتمال بقای صرف الوجود انسان فی الدار را میدهم، چون وجود صرف الوجود انسان مسبب عقلی است از وجود احد الافراد و انتفاع صرف الوجود مسبب عقلی است از انتفاع جمیع الافراد، لازم عقلی وجود یک فرد وجود صرف الوجود کلی است و لازم عقلی انتفاع جمیع الافراد انتفاع صرف الوجود است، و لذا میگن الطبیعت توجد به وجود فرد ما ولا تنعدم الا بانعدام جمیع الافراد. برای همین جهته که ما در استصحاب کلی قسم ثانی گفتیم آقا مبادا هوس کنید در استصحاب کلی قسم ثانی که روز پنجشنبه میدونیم انسانی بود، نمیدونیم در ضمن زید بود که روز جمعه قطعا خارج شده، یا در ضمن امر بود که قطعا واقعیه، گفتیم مبادا هوس کنی روز جمعه که شد بگی من استصحاب میکنم امر فدار نبود، زمیمش میکنم به علم وجدانی که امروز جمعه زید در دار نیست، ذم الوجدان الالاصل میکنم، نتیجه میگیرم انتفاع صرف الوجود انسان را. گفتیم همچو حوثی نکنید. چرا؟ برای اینکه اصل مثبته، استصحاب عدم فرد طویل زمیمه بشه به وجدان، علم وجدانی انتفاع فرد قصیر در روز جمعه، لازم عقلیش انتفاع صرف الوجود است، اصل مثبت است. خود در کلی قسم ثالث هم محقق حائری همینو فرموده، فرموده آقا شما علم به وجود صرف الوجود انسان در دار روز پنجشنبه داشتید، بله اون صرف الوجود دیروز مسبب بود از وجود زید فدار، امروز شک داریم در بقاء صرف الوجود، لازم عقلی انتفاع زید روز جمعه و علم و استصحاب و استصحاب عدم وجود امر، لازم عقلیش انتفاع صرف الوجوده، لازم عقلی که اثبات نمیشه، ارکان استصحاب در صرف الوجود تمام است، ما روز پنجشنبه یقین داریم انسان در خانه بود، شک داریم روز جمعه که انسان در خانه هست یا نیست، لا تنقض الیقین بشک. مرحومای عراکی در حاشیه درر فرموده که این فرمایش استاد ما معناش اینه که اگر اثر شرعی بره رو صرف الوجود کلی، استصحاب کلی قسم ثالث جاری است، اذا کان انسان فدار فتصدق، اما اگر اثر شرعی بره رو مطلق الوجود به نحو انحلال، کل ما وجد انسان فی الدار یوم الجمعه فیجب التصدق لعجله، اگر دو فرد از انسان بود دو وجوب تصدق است، سه فرد بود سه وجوب تصدق است. مرحوم عراقی فرموده به نظر ما اینجا هم استصحاب کلی قسم ثالث جاری است. چرا؟ برای اینکه مرحوم استاد ما در استصحاب شک در بقا رو شرط میدونه و لذا میگه خب اثر اگر به رو صرف الوجود، ما در بقای صرف الوجود شک داریم، اما ما اینطور نیستیم، ما در استصحاب شک در بقا رو معتبر نمیدونیم، وحدت قضیه متعقنه و مشکوکه رو میگیم شرطه. همین که عرف بگه اون قضیه متعقنه که کان الانسان موجودن یقینا، با این قضیه مشکوکه که اشک کل آن فی کان الانسان موجودن، همین که عرف بگه قضیه متعقنه با قضیه مشکوکه یک چیز است، اتحاد دارن، همین به نظر ما کافیه، ولو عنوان عرفاً صدق نکنه شک در بقا. اگر بگیم شک در بقا معتبر است، خب نسبت به صرف الوجود میشه بگیم شک در بقا داریم، چون عرفاً صرف الوجود وجود دارد در خارج و این وجودش مسبب است از وجود فرد، و ما شک داریم در بقای این وجود صرف الوجود در روز جمعه. اما اگر اثر شرعی رفته بود رو افراد به نحو مطلق شمولی و انحلال، دیگه اثر شرعی که رو صرف الوجود نرفته تا بگیم ما شک داریم در بقای صرف الوجود در روز جمعه. اینجا دیگه آیه عراقی فرمودن شک در بقا صرف نمی کنه. اما صحیح از قضیه متعقنه و مشکوکه تشکیل بدیم و این دوتا قضیه هم عرفا یکی هستن. کان الانسان موجودن فی الدار یوم الخمیس اشک یوم الجمعه فی کون الانسان موجودن، چه فرق میکنه مطلق شمولی باشه یا حکم صرف الوجودی باشه؟ ولذا ایشون فرموده ما از استادمون بیشتر و والاتر میگیم، میگیم استصحاب کلی قسم ثالث حتی در جایی که حکم به نحو مطلق شمولی هم باشد جاری است. امام قدس سره هم بالاخره از استادش باید یک بهره‌ای ببره، فرموده که ما هم طرفدار جریان استصحاب کلی قسم ثالثی. در برخی از عبارتهایشون نقش شده که فرمودن که چون ما معتقدیم قول رجل همدانی که الکلی طبیعی لهو وجود فی الخارج مسبب عن وجود افراده، وجودی دارد کلی در خارج مسبب از وجود افراد، یعنی وقتی زید در خارج موجود میشه اون میگه انسان موجود شد، و تا مثلا حضرت آدم که خلق شد وجود در انسان، و تا اون روز که سور اسرافیل میدمد که فسائق من فی الارض همه نابود میشن، لا یزال الانسان موجودا. عرف اینو میگه. فلاسفه که مشکل دارن با رجل همدانی چون بحث عقلی میکنن، میگن میگن هر فردی از انسان یک طبیعت انسانه و با انعدام این فرد یک طبیعت انسان منعدم میشه. حضرت آدم که مرد یک طبیعت انسان از بین رفت. خب حضرت شیس وقتی به دنیا آمد یک طبیعت انسان دیگر به دنیا آمده بود و تا زنده از حضرت شیخ این طبیعت انسان موجوده. هر فردی یک طبیعت انسان است، با وجود او یک طبیعت انسان موجود است، یعنی طبیعت عین فرد است و وقتی این فرد از بین میره طبیعت هم از بین میره. این که پس معروف شده میگن یوجد و طبیعت و به وجود فرد ما و لا ینعدم و الا بانعدام جمیع الافراد، این نظر عرفی که همون رجل همدانیه نمیدونم طویل اللحیه و اینا بیچاره میگفت، خب اون نظر عرفی میگفت. ابو علی سینا از عرف دور شده بود، نظر عقلی رو میگفت و ما در بحث استصحاب باید بریم سراغ نظر عرف. و هر کجا عرف بگه کلی موجود است در خارج، ما استصحاب میکنیم بقای کلی را، میگید استصحاب کلی قسم ثالث است باشد، نقض یقین به شک صدق میکند. ما اگه بخوایم مثال بزنیم برای فرمایش امام، عرف گاهی میبینه نسل یک مثلا پرندهی قبلا بوده، نمیدونه منقرض شده یا نه، استصحاب نمیکنه بقای اون نسل را. نسل نمیدونم فرض کنید که پرنده کذا در قول آقا اون دیگه پرنده نیست که آقا میگن یوزپلنگ، نسل یوزپلنگ قبلا در ایران موجود بود، استثام میگه هنوزم موجوده، اثر شرعی اگر داشت وجود نسل یوزپلنگ در ایران استثام میکنیم، ولی اون یوزپلنگ های قبلی مردن دیگه، اونا که عمر از هزار ساله که ندارن که. ولی عرف برای بقاء این نوع یک وحدت عرفیه قائله، با اولین فرد موجود میشه این نوع و تا آخرین فرد این نوع باقی است. این فرمایش امام. در مقابل این فرمایش مشهور چی میگن؟ مشهور مثل محقق عراقی صاحب کفایه، محقق نائینی مرحوم آیخویی، فرمایششون اینه، میگن آقا در استصحاب کلی قسم ثالث از اول متيقن سابق ما انسان در ضمن زید است نه بیشتر. من دیروز یقین به وجود انسان لا به شرط نداشتم، من یقین داشتم به وجود انسان در ضمن زید و این وجود متيقن سابق معلوم الارتفاع است، یقینا دیگر انسان در ضمن زید موجود نیست. پس متيقن سابق مشکوک البقا نیست، متيقن سابق انسان مطلق نیست، انسان فی ضمن زیدنه. اینو دقت کنید، اشکالی که ما داریم روش تأمل کنید. گاهی برهان اقتضا میکنه یا اخبار معصوم که ما بگیم انسان در دار است. معصوم به ما گفت یوم الخمیس الانسان موجود فی الدار، ما صدای زید رو از خونه شنیدیم. اینجا ما سبب علممون به وجود کلی انسان فی الدار وجود زید نبود، اخبار معصوم بود، به جوری که اگر به ما بگن اشتباه میکردی اون صدای زید نبود، اون صدای فرض کنید گوساله بود، میگیم خب پس زید نبوده، ولی معصوم که راست میگه که میگه الانسان موجود و فداری و مل خمیس. اینجا که متيقن سابق ما وجود انسان در ضمن زید تنها نیست، متيقن سابق ما اخبار معصوم که به او بود وجود انسان فدار است، ولو لم یکن زیدا. ولذا دقت بفرمایید ببینیم آیا این اشکال به این آقایون وارده یا نه. والحمدلله رب العالمین.